چهار عصر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز چهارشنبه 17 دی ماه 1399 برابر با 6 ژانویه 2021 میلادی. سلام و درود ما رو از استودیو رادیو فردا در پراگ پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنونده گرامی. وزارت بهداشت در ایران امروز اعلام کرد در شبان روز گذشته 82 تن از مبتلایان به کووید 19 درگذشتند. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در همین مدت زمانی بیش از 6000 تن دیگر نیز به این ویروس مبتلا شدند. تا کنون بیش از 55000 تن در کشور در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت در شهرستانهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در استان مازندران همچنان قرمز است. در استانه اولین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای مسافری اوکراینی با 176 سرنشین توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حسن روحانی میگوید نمیتوان موضوعی را به عبارت وی مخفی کرد و اینکه دولت خواستار محاکمه مسببین این حادثه در به گفته وی دادگاه عادلانه است.
قوه قضاییه همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هر چی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه و مردم مطلع بشن که امر چگونه بوده.
حسن روحانی در حالی از لزوم محاکمه و شفافیت صحبت کرده که جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک به پرواز 752 بر فراز تهران توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را انکار کرد. پس از آن هم جمهوری اسلامی از اصطلاح خطای انسانی برای آن استفاده می کند. در این حال هیچ یک از مقامات ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که در این زمینه مسئولیت داشتند بازداشت یا محاکمه نشدند و هویت افرادی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا می کند تحت تعقیب قرار گرفتند مشخص نشده است. دولت جمهوری اسلامی اگرچه از پرداخت غرامت به بازماندگان همه جانباختگان آن پرواز صحبت کرده، اما انجمن خانواده قربانیان و همچنین دولت‌های اوکراین و کانادا می‌گویند ابتدا در پی یافتن حقیقتند. رئیس جمهوری اسلامی امروز مدعی شده که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان به گفته او با آرامش بوده که برخی حتی متوجه نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار کردیم، شکر رو این کار کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه آرام آرام، به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
ادعای حسن روحانی در شرایطی مطرح شده که بنابر اعلام برخی نهادهای حکومتی مصرف برخی اقلام خوراکی به شدت کاهش یافته یا برخی خانواده ها مجبور به حذف آن اقلام از سفره خود شدند. در مرداد ماه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی بیش از 8% خانوارهای ایرانی در سال 98 گوشت قرمز مصرف نکردند. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 10 میلیون تومان است، در شرایطی که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول آن قانون حدود 3 میلیون تومان در ماه برآورد شده است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در ایران، وزارت بهداشت بار دیگر نسبت به بازگشت روزهای بحرانی کرونایی هشدار داد. در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، حسن روحانی میگوید مقصران سرنگونی هواپیما حتماً محاکمه خواهند شد. و رئیس جمهوری ایران بار دیگر از لایحه بودجه 1400 دفاع کرد.
این بودجه‌ای که برای سال 1400 پیشنهاد شده از طرف دولت روحانی در واقع یکی از بدترین لوایح بودجه است.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جان باختگان بر اثر بیماری کرونا شکننده است و سعید نمکی وزیر بهداشت می‌گوید ممکن است مجدداً روزهای سختی در پیش داشته باشیم. عمده نگرانی وزارت بهداشت ایران در حال حاضر مربوط به نوع جهش یافته ویروس کرونا است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. کیانوش، از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب وزارت بهداشت ایران برای اولین بار ورود ویروس کرونا جهش یافته رو، این نوع جدیدش رو در واقع تایید کرد. البته صحبت‌هاش بود، خانم مهرز گفته بود که احتمالاً این ویروس در آبان در ایران بوده، همون موقعی که اوج در واقع جان باختگان و ابتلا بوده. البته به هر دلیلی بعد حرف خودش رو پس گرفت و آقای نمکی هم بارها رد کرد، آقای زادی احتمال میداد اما رد کرد. به هر حال الان رسما تایید کردن که یک این نوع ویروس رو در یکی از شهروندان ایرانی که از بریتانیا برگشته به ایران در واقع پیدا کردن و او اکنون در یک بیمارستان خصوصی در واقع بستری هستش. آقای نمکی تأکید میکنه با اینکه الان در واقع دو روز الان همونطور که میدونی تعداد جان باختگان دو رقمی شده، اما او معتقده که این کاهش پیدا کردن جان باختگان، دو رقمی شدنش معنی این رو نمیده که وضعیت تثبیت شده. او معتقده که آمارها پایدار نمیمونه و ممکنه مجدداً روزهای سختی در پیش باشه و میگه بیشترین نگرانیشون هم عمده تحولات مربوط به جهش ویروسه، که آقای نمکی معتقده ویروسی که اروپا رو به زانو در آورده قطعاً میتونه تمام ساختار بهداشتی ایران رو هم برهم بریزه. امروز آقای واعظی در واقع رئیس دفتر رئیس جمهور اشاره میکنه در واقع و صحبتهایی داره که به انتقال ویروس کرونا انگلیسی ربط پیدا میکنه. او میگه که این ویروس به 40 کشور در واقع سرکلش در 40 کشور پیدا شده، ما باید خیلی مراقب باشیم که در ایران این همه گیری اتفاق نیفته. و بگم که در پی تایید شدن ورود در واقع این نوع جهش یافته از سوی آقای نمکی انتقاداتی رو کرده بود درباره اینکه هیچ نظارت درستی روی پروازها و ورود مسافران از بریتانیا به ایران نبوده، اما معاون سازمان هواپیمایی کشوری در واقع ادعاهای آقای نمکی رو رد میکنه و میگه از زمانی که وزارت بهداشت این رو رسما اعلام کرد ما پروازهامون رو متوقف کردیم و اگر احیانا مسافری هست به قبل از اون ربط پیدا میکنه. و اما خانم لاری امروز پروانه صحبت میکنه، او میگه که ما چند صدایی ها رو در استانها و شهرستانها به شدت برای مدیریت در کرونا داریم و همین مشکل سازه و میخواد که در واقع همه شخصیت ها و نهادها یک صدا و همراه باشن. در استان مازندران جایی که در واقع الان وضعیتش قرمزه و او میگه هر لحظه ما ممکنه باز غافلگیر بشیم و از گوشه های زمین گل بخوریم. این البته اصطلاح آقای زالی بوده، حالا خانم لاری هم داره ازش استفاده میکنه و به هر حال میگن که ما باید در واقع عزم همگانی داشته باشیم تا بتونیم شرایط رو کنترل کنیم. خبر دیگه این که مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در واقع میگه که به 4 نفر دیگه داوطلب این واکسن کوو ایران برکت تزریق شده. و اما اگر وقت باشه من حتما میخوام به مصاحبه مفصلی از دکتر حمید سوری اشاره بکنم، اپیدمیولوژیست که بسیار دقیق و مفصل صحبت کرده. من فقط به یک نکته از صحبتاش اشاره کنم که بی ربط نیست به صحبت صحبت‌ها و در واقع دغدغه این روزها مسئله واکسن، و ایشون در صحبتاش اشاره می‌کنه که اساساً زیرساخت‌های تولید واکسن ضد ویروسی در ایران بسیار بسیار ضعیفه. به همین دلیل او بعید می‌دونه که ما بتونیم به خودکفایی در واکسن برسیم، به ویژه واکسن کرونا که بیولوژیش کاملاً شناخته شده نیست. این در حالی که آقای نمکی وزیر بهداشت بارها ادعا کرده که تا بهار امسال واکسن ایران بهترین واکسن دنیا میشه.
کیانوش، در مورد فروش واکسن کرونا در بازار سیاه خبرهایی منتشر شده به قیمت 1000 یورو. حتی کیانوش جمپور اعلام کرده که این خبر صحت نداره. برامون از جزئیات این خبر بگو.
ببین، اولین بار 3-4 روز پیش روزنامه دنیای اقتصاد یک گزارش رو منتشر کرد با تیتر کالای مرگ. او از یک گزارش میدانی خبر میداد که در ناصر خسرو بازار سیاهی را افتاده، واکسن روسی هست اما به افراد خاص داده میشه با قیمت 1000 یورو، حتی ریال رم نمیگیرن و فقط یورو میگیرن، و کسانی که اونجا دستن در کارن گفتن واکسن چینی هم در راهه.
بله.
به هر حال آقای جهانپور امروز این رو رد کرده و گفته همه اینها تقلبی است.
ممنون از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا با ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در روزهای اخیر با نزدیک شدن به سالگرد شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمایی مسافر برای خطوط هوایی اوکراین و کشته شدن تمام 176 سرنشین آن، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره آن اتفاق افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز بر محاکمه مسببان آن سرنگونی تاکید کرد و گفت دولت در این زمینه اصرار دارد. با همکارم بابک غفوری آذر که این موضوع دنبال کرده همراه هستیم. بابک، آقای روحانی دقیقاً چه گفته امروز؟
آقای روحانی در جلسه هیئت دولت امروز گفته که مقصران سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراینی به گفته او حتما در دادگاه محاکمه خواهند شد، بدون ذکر جزئیات بیشتر که در واقع این مقصران چه کسانی هستند، چند نفرن، از کدوم رده‌ها هستند، در کدوم نهادی هستند. گفته که دولت اصرار می‌کنه که این محاکمه در یک دادگاه عادلانه باشه و گفته که حتما قوه قضاییه این کار رو انجام میده، همه عاملان رو محاکمه میکنه. به گفته او اگر قصور، اشتباه، هماهنگی یا ناهماهنگی بوده، همه زوایای مسئله باید روشن بشه. میدونیم یک سال هستش که تقریبا، یعنی فردا سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی هست، و حالا آقای روحانی در مقام رئیس جمهوری ایران همچنان میگه که باید زوایای مسئله روشن بشه، که در نوع خودش اظهار نظر قابل توجهیه و نشون میده که دست کم ابهام ها در این زمینه ادامه داره، آنچنان که خود رئیس جمهوری ایران هم داره به این شکل بهش تاکید میکنه. مقام های دولت آقای روحانی، دیروز هم علی ربیعی سخنگوی هیئت دولت از این اتفاق به عنوان یک حادثه تلخ یاد کرد. البته میدونیم که در همه صحبت ها بر موضوع خطای انسانی از جانب مقام های ایران داره تاکید میشه، در هیئت دولت و مقام های دولت هم یکسان هست این موضوع، ولی به نوعی مقام های دولت آقای روحانی میخوان بگن که در این زمینه پیگیر هستند بدون ارائه جزئیات بیشتری، و در واقع میخوان به نوعی از خودشون رفع مسئولیت بکنن، و اینطور به نظر میرسه که مقصران رو نهادها یا افراد دیگری معرفی بکنن.
خب بابک، از ابتدای سرنگونی این هواپیما تا الان ما شاهد موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هستیم. چه نکته و رویکردی رو نشون میده موضع‌گیری‌های اینها؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم در زمینه دولت اینجور به نظر میرسه که بخوان از خودشون رفع اتهام و مسئولیت بکنه و بگن پیگیریم، اما در جای دیگر که در واقع در قوه قضاییه هست و همینطور ستاد کل نیروهای مسلح که در واقع با صدور بیانیه 3 روز بعد از اون سرنگونی تایید کرد که پدافند سپاه پاسداران عاملش بوده، اقدام چندانی در رفع اتهام ها و ابهام ها دیده نمیشه. تازه بر ابهام ها هم تا حدودی برخی اظهار نظرها میافزه. مثلا یک نماینده مجلس چند ماه پیش گفت که در این حادثه اصولا مقصری وجود نداره و کسی هم دستگیر نشده. بعدتر البته میدونیم که باز اون صحبت ها تکذیب شد و بر دستگیری افرادی تاکید شد. اما موضوع اینه که این صحبت ها بدون شفاف سازی داره صورت میگیره. مشخص نیست که این دستگیری ها در چه نهادیه، چه تعدادیه، چه رده هایی هست، مشخص اینه که به هر صورت امیرعلی حاجی زاده به عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از زمان اون سرنگونی تا کنون به کار خودش داره ادامه میده، دست کم نشون میده که اگر هم پیگیری هستش تا رده های بالای سپاه پاسداران و بخشی که مسئول این اتفاق هست پیش نرفته و ممکنه که به چند اپراتور ساده اون پدافند که عامل این حادثه بوده محدود شده باشه. به همین دلیل به خصوص در قوه قضاییه اون چنان روی کردی که در دولت آقای روحانی دیده میشه نمیبینیم و به نظر میرسی اونها اصرار دارن که احتمالاً اگر هم دادگاهی داره برگزار میشه بعدتر با انتشار احکام به عنوان مثال بخوان که سرانجام این پرونده رو روشن بکنه.
بابک خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به واکنش کشورهای خارجی و همچنین خانواده جانباختگان.
از آخرین واکنشات صحبت های اوکراینه که تایید کرده گزارش فنی این حادثه رو از ایران گرفته، تاکید داشتن که هرچه زودتر این گزارش رو بگیرن، اما در یک رویکرد کلی کشورهای خارجی و خانواده های جانباختگان بخش عمدهشون بر مشخص شدن ابهام های این موضوع تاکید دارن تا مسائلی مثل پرداخت غرامت که بیشتر از توی مقام های ایران داره مطرح میشه، اون صحبت 150,000 دلار پرداختی بر خانواده، به خصوص اوکراین وزیر خارجه کانادا اظهار نظر چند هفته پیشش که گفته بود برای من هنوز ابهام وجود داره که آیا واقعا این حادثه خطا انسانی بوده و شواهدی درباره عمدی بودنش رو رد نکرده، نشون میده که اونها بیشتر در پاسخ به دنبال پاسخ به این سوال هستن که آیا عمدی بوده یا نه، به همون سوال اصلی که چرا اون شب آسمان ایران بسته نشده بود.
سپاس از بابک غفوری آذر که با آخرین واکنش ها به سرنگونی هواپیمایی اوکراینی به دست سپاه پاسداران با ما بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در سخنانی بار دیگر از لایحه بودجه 1400 دفاع کرد و گفت طبق قانون مجلس شورای اسلامی نمیتواند بودجه بنویسد و این دولت است که بودجه مینویسد و مجلس حق اصلاح دارد و تنها میتواند پیشنهاد جدید بدهد. او همچنین مدعی شد که دولت در تهیه این لایحه اقشار کم درآمد را مد نظر داشته و شرایط آنها خط قرمز این بودجه است. در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه ابتدا از او درباره ایرادهای وارد شده بر لایحه بودجه 1400 پرسیدم.
مهمترین ایرادی که به لایحه بودجه سال 1400 گرفته میشه اینه که این لایحه به شدت کسری داره، به این معنا که بودجه عمومی کشور اولا 43% رشد کرده، هزینه های جاری رشد 46% داره، در عوض درآمدها فقط 10% افزایش پیدا کرده و به همین علت هست که این لایحه بودجه دارای یک کسری عملیاتی 319 هزار میلیارد تومانی است که این کسری عمدتاً باید از محل درآمدهای نفتی تامین بشه. یکی از مهمترین ایرادها اینه که دولت حسن روحانی درآمدهای نفتی سال آینده رو بسیار بسیار بالا پیش بینی کرده، یعنی برای اینکه بتواند به هدف خودش یعنی جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای نفتی برسه، ایران باید هر روز 2,300,000 بشکه نفت صادر بکنه و بنابراین ایراد گرفته میشه به دولت روحانی اینکه فکر میکنه برجام حل میشه مسئلهش، ایالات متحده آمریکا به برجام برمیگرده، سایر کشورها هم همینطور و بنابراین ایران خواهد توانست در سال آینده در فاصله بسیار کوتاهی تبدیل بشه به یک صادرکننده عادی در بازار جهانی نفت و بتواند نفت صادر بکنه به مقدار کافی. و همه معترضن به این مسئله و معتقدن که این بودجه کسریش بسیار بسیار زیاد هست، این کسری از طریق نفت تامین نمیشه و بنابراین عدم تأمین این کسری باعث میشه که دولت مبادرت بکنه به چاپ اسکناس و این چاپ اسکناس منجر میشه به افزایش تورم و بنابراین مهمترین ایراد این هست که این بودجه به شدت تورمزا هست.
آقای روحانی از خط قرمزهای بودجه امروز یاد کرده و گفته نمیتونیم ناگهانی بر اقشار کم درآمد فشار وارد کنیم. آیا اونطور که حسن روحانی میگه این بودجه جانب اقشار کم درآمد رو گرفته و یا حرفهای حسن روحانی بار دیگه بلوفهای سیاسیه؟
ببینید در مجموع نه، منافع اقشار کم درآمد هم در نظر گرفته نشده. دوباره تکرار میکنم که مهمترین ایراد این بودجه این هست که اولا این کسری شدیدش منجر به افزایش تورم میشه و همونطور که میدونیم تورم بیش از همه بر اقشار کم درآمد فشار میاره. از طرف دیگه در این بودجه خب مسئله یارانه ها حل نشده. یارانه افراد ثروتمند مطابق این بودجه حذف نخواهد شد. صرفه جویی هایی که باید انجام بگیره که این صرفه جویی ها به سود طبقات کم درآمد تموم بشه، این صرفه جویی ها هم انجام نگرفته. ولی همونطور که عرض کردم یک مسئله دیگه هم تخصیص ارز 4200 تومانی است در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار سرکوب قیمت هاست که مسئله مبارزه با فساد هیچ کدوم از این موارد که میتونست کمکی باشه به اقشار کم درآمد هیچ کدوم از این موارد در نظر گرفته نشده. ولی بار دیگه تکرار میکنم که وقتی که بر اساس تمام پیشبینی ها در سال آینده تورم حتی از سطح کنونی رسمی خودش که هولوهوش 30% هست بالاتر خواهد رفت به دلیل این بودجه، ما میبینیم که مهمترین بار این بودجه عمدتاً بر دوش طبقات کم درآمد است.
فریدون خاوند اقتصاددان درباره لایحه بودجه 1400 و معایب اون توضیح میداد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
دو تن از نمایندگان مجلس خبر دادند که هیئت داوری سازمان خصوصی سازی در پرونده خلع ید از امید اسدبیگی کارفرمایی خصوصی نیشکر هفت‌تپه به سود او رأی دادند. به این ترتیب با رأی هیئت داوری امید اسدبیگی همچنان مالک این شرکت باقی خواهد ماند. رأی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی در شرایطی صادر شد که امید اسدبیگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است و در عین حال هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت هستن. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه با ما در استودیوست. روزبه، آیا از جزئیات رأی هیئت داوری سازمان خصوصی سازی اطلاعی هم در دست هست؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که ما میدونیم تا به حال هیئت داوری اصولا سازمان خصوصی سازی توضیحی نداده علل رأی در حقیقت اعتماد یا رأی مثبت به امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت شکر هفت‌تپه چه بوده. اما دو نماینده مجلس، یکی از اونها احمد نادری، در توییتی با اعلامی که هیئت داوری به توصیف او منصوب دولت نولیبرال رأی خودش رو به نفع ابرمتهم ارضی صادر کرده، خواستار تغییر ترکیب هیئت داوری شد. اضافه کرده که استیضای فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد با 102 امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شده. دلیلش هم اینه که اسم دشپسند رو بردن که هفته پیش گفته بود روند بازگشت مالکیت هفت‌تپه غیر ممکنه. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم در توییتی نوشت که رأی هیئت داوری هم حقوق کارگران رو تضییع کرد و هم توصیف او به بیت المال ضربه زد و هم از فاسد حمایت کرد و از ارجاع پرونده امید اسدبیگی از سوی مجلس به قوه قضاییه خبر داد. خب واکنش ها از سوی شماری از کارگران هم بوده، در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر شد. کارگران هیئت داوری رو آلت دست دولت دونستن که به نوعی همیشه حمایت کرده از امید اسدبیگی بگی و در این حال تاکید کردن که مبارزه اونها برای لغو خصوصی سازی ادامه خواهد داشت. خب شرکت نیشکر هفته پیش در بهمن سال 94، این شرکتی که با 24 هزار هکتار مساحت است و ارزش اسمیش 2400 هزار میلیارد تومان بوده، در قبال پیش پرداخت فقط 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مرتضی رستمی چگینی واگذار شد. این اعتراض ها رو به همراه داشت، اما عجیبه که امید اسدبگی در شرایطی صلاحیتش و اهلیتش تایید میشه که به متهم اصلی پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری.
خب در مورد همین پرونده آیا تا کنون به جایی رسیده این پرونده 1.5 میلیارد دلاری؟
چند جلسه محاکمه برگزار شد، مطالبی مطرح شد، اسامی برده شد، مثلا از اتاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران یا غلامرضا شریعتی به خصوص استاندار خوزستان که متهم هست به دریافت دو هدیه به مجموعه 225 هزار دلار برای خودش و همسرش، اما چند ماهی که برگزار نشده و در آخرین مورد هم امید اسدبیگی در مصاحبه‌ای با ایلنا اعلام کرد که به دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دادگاه متوقف شده، پروندهش به یک کارشناس داده شده تا بررسی بکنه، یعنی در حقیقت هیچ.
کارگران نیشکر هفت‌تپه و تشکل‌های کارگری و صنفی روز به بارها دولت و قوه قضاییه را متهم به حمایت از کارفرمای خصوصی این شرکت کردند. مبنای این اتهام چیه؟
خب این اتهام‌ها به خصوص از سال 97 خیلی مطرح شد. مثلا اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراض‌های آبان 97 چند بار اسم اسحاق جهانگیری رو آورد که خب همون موقع مطرح شد بود که مثلا به عنوان خواهرزاده، در حقیقت امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی خواهرزادهای اسحاق جهانگیری هستند که تکذیب شد. بعد از اون کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اشاره کرد که از طریق مهدی جهانگیری، در حقیقت اسحاق جهانگیری در ارتباط هست با امید اسدبیگی، و خب حتی یکی از نمایندگان مجلس چند ماهی پیش از نماینده شوش مطرح کرد که از حامیان جدی واگذاری به این دو برادر، به این دو تن بوده اسحاق جهانگیری، اون موقع تکذیب دیگه نشد. یا همینطور که اشاره کردم غلامرضا شریعتی یا رؤسای نهادهای امنیتی در خوزستان و همینطور رؤسای دادگستری یا قوه قضاییه خوزستان به شدت متهمند که دریافت کردن هدایایی رو از امید اسدبگی و به همین خاطر به شدت حمایت میکنن. تا شکایت مثلا امید اسدبگی میکنن، فعالای کارگری یا کارگرا احضار میشن، براشون احکام زندان صادر میشه و این داستان همینجور ادامه داره.
ممنونم روزبه بلهری با ما بود درباره عدم خلع ید از امید اسدبیگی، کارفرمایی خصوصی نیشکر هفت‌تپه که سازمان خصوصی سازی به نفع اون رأی داده بود توضیح میداد.
بچه من الان دانشگاه قبول شده با معدل 19.70 رتبه اول رو گرفته و در دانشگاه دولتی قبول شده، ولی میگه من امکانات رفتن دانشگاه رو ندارم. این بچه از نظر اقتصادی مونده، خیلی درسش هم خوب، خیلی هم پیشرفته، خیلی هم مؤمن، ولی مونده چه کار کنه نمیدونیم. باید این صدا رو به کی برسونیم نمیدونیم. این جوان مونده سرگردان، هر کاری هم میکنیم بهش میگیم برو، میگه چجوری برم، من خرج دارم، خرجم از کی بگیرم.
من احساس میکنم که این یه داستان بازم پشت پرده است که میشه گفتش که بعد از قاسم سلیمانی در حقیقت منطقه کلن به آرامش رسید، یعنی جوری که خب حاج قاسم اصلا از کسی فرمان نمیگرفت، برای خودش هر کاری دلش میخواست انجام میداد و هر جوری دوستاش رفتار میکرد و سعی میکرد که نظام رو با خودش همسو کنه، نه اینکه همسو با نظام باشه. و این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که ما حالا میاد از رهبر دستور میگرفت که چه بکنه یا چه نکنه، یا مثلا با گروه های نیابتی چیکار بکنه. فقط کافی بود پول میخواست و میداد و میداد و این برنامه دلیلش که مثلا برای چی میخواد یا چیکار میخواد بکنه از سیستم، از دست فرماندهی خارج بوده، فرمانده کل قوا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اخبار و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.